رادیو سبا تقدیم میکند.
امواج خروشان صداهای ماندگار
در سکانس صدا.
تنها صداست که میماند.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا.
نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی.
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست می‌دارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا. به نام او که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا، به ویژه برنامه دوست داشتنی سکانس صدا. امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد، لبتون خنده. امروز هم با برنامه سکانس صدا در خدمت شما هستیم و میهمان عزیز دیگری که قصد دارم باشون در این برنامه گفتگوی صمیمی بکنم. شما همراهان عزیز در طول پخش این برنامه از رادیو سبا میتونید با شماره تلفن 22653043 و همینطور سامانه پیام کوتاه 301055 در ارتباط باشید و میهمان برنامه بعدی سکانس صدا رو شما دعوت بکنید. با مهمان این برنامه سکانس صدا آشنا میشیم.
مهمان این برنامه سکانس صدا یه فروردین ماهی پر انرژی و شادابه که میگن مثل این که متولد اولین روز این ماه زیبای سال بودن، منتها چون همه جا تعطیل بوده با همه مشغول دید و بازدید عید، هیچکی نبوده که تولد ایشونو ثبت کنه. بالاخره پدر موفق میشن که روز 23 اولین ماه سال 1342 به طور رسمی ورود ایشون به این دنیا رو تو دفترخونه های شهر زیبای شهسوار یا همون تونکابون به ثبت برسونن. ایشون خیلی خوششانس بودن که بجز پدر مادرشون 5 تا خواهر برادر دیگه هم منتظر اومدنشون بودن و تازه خودشونم بعدا به استقبال 3 تا خواهر برادر دیگه رفتن. خودشون میگن شیطون نبودن و برعکس خیلی هم آروم و ساکت بودن، ولی اون چیزی که ما الان داریم میبینیم یه ذره با اونی که شنیدیم فرق میکنه. فکر کنم این 9 تا خواهر و برادر حسابی آتیش می سوزندن. ازشون که راجب مدرسه و درس بپرسین میگن اصلا علاقه ای به دفتر و کتاب و درس و مشق نداشتن، ولی با این وجود دانشگاه قبول شدن و رشته هایی مثل علوم سیاسی و کارگردانی رو هم امتحان کردن، ولی وسط های راه میبینن بازم همچنان با درس و کتاب زیاد میونه ای ندارن. اینجوری میشه که این رشته ها رو هم تا گرفتن مدرک ادامه نمیدن. خیلی خیلی روح لطیف و هنردوستی دارن و به خاطر همینه که با وجود علاقه بسیار زیادی که به نقاشی داشتن گلکاری هم میکنن. اگه دوست دارین خوشحال و هیجان زدهشون کنین، اول به یک کوهنوردی توی صبح زیبا و دلنگیز دعوتشون کنین. بعد واسه صرف نهار به رستورانی برین که رومیزی و گلاش رنگای شاد زرد و نارنجی دارن. بعد در حالی که یه موسیقی به سبک تلفیقی سنتی و پاپ داره پخش میشه، واسه شون انواع غذاهای شمالی، مخصوصا اونایی که سبزیجات سنتی دارن و سفارش بدین. بعدم یه دسر خوشمزه از میوه های انگور و پرتقال قرمز و شلیل و گیلاس. وای که چه روزی بشه اون روز واسه شون.
عاشق باشی از او به عشقتم به جونت میخری، بره بمونه پایین یک باوری ازش نمیشه بگذری.
خودشون میگن خیلی خیلی خانواده دوستن و به خاطر همینم ازدواج کردن و الانم یه دختر خانوم دست گل 3 ساله به نام آرشیدا دارن. از هیچ چیز به جز از دست دادن عزیزانشون نمیترسن و خیلی هم اهل سفرن. رفتن به جاهایی که مناظر بکر داره مثل جزیره یا جاهایی که بتونن حیوانایی مثل اسب یا خرس رو ببینن و ترجیح میدن. میگن بهترین هدیه که دریافت کردن نگاه خوب مردم و حس خوبی بوده که از اونا میگرفتن. اگرم بخوان هدیه بدن، بر اساس نیازی که طرف مقابلشون داره هدیه رو انتخاب میکنن. خیلی بخشنده و مهربونن، ولی خودشون میگن همین قضیه باعث میشه زود تحت تاثیر حاشیه ها قرار بگیرن و این مسئله براشون یکم آزاردهنده است. این بابای مهربون و شیطون، همون دوبلور خوش صدا و نوستالژی همه ما،
من اردشیر منظم.
درود بر جناب آقای اردشیر منظم. خیلی متشکرم، سلام، خیلی خوش آمدی به برنامه سکانس صدا، برنامه‌ای که متعلق به شماست.
چه جالب. به نام خدا عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم و همچنین دوستان خیلی خوب و خوش صدا، خوش بیان، خوش انتخاب شبکه محترمی که دارن این کار رو انجام میدن. پرداختن به یک برنامه از دریچه صدا کار بسیار دشواریه، به خاطر اینکه شما باید از طریق نه نگاهتون بلکه از طریق حواسهای دیگه متوجه افرادی بشین که تصمیم گرفتن کاری به وجود بیارن، کاری بکنن که صداهای خاصی رو انتخاب بکنن، بیان خاصی داشته باشن، به کلمات احترام بذارن و جمله ها رو به شیواترین شکل بیان کنن، طوری که دیگران اونهایی که میشنون لذت ببرن و بگن به به چه صدایی، به به چه بیانی، به به چه گفتاری،
به به چه اردشیر منظمی.
خواهش میکنم. به نام خدا که صدا از او جاودانه شد. تنها صداست، صدا که جذب واژه‌های زمان خواهد شد. صدا، صدا، تنها صدا، صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن، صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک، صدای انعقاد نطفه معنا و بست ذهن مشترک عشق. تنها صداست که میماند. صدا.
اردشیر جان، تا حالا شما شمردی که چند تا صدا دارین؟
من دنبال صدا نیستم اساساً. این سوال متوجه کساییه که در آغاز کار وقتی میخوان خودشونو معرفی بکنن میگن که آقا ببخشید من چند تا صدا دارم، چند تا صدا میتونم در بیارم و جای چند نفر میتونم حرف بزنم، به خاطر همین اومدم که این کارو انجام بدم. این مرحله آغازه.
درسته.
ولی شما بعد از مدت‌ها که وارد این عرصه میشین، وارد کار صدا میشین، این دیگه مفهومی نداره و بیشتر به این فکر میکنید که برای رول‌هایی که بهتون میدن، کاراکترهایی که باید براشون صدای انتخاب بکنید، چه نوع گویشی، چه حسی انتخاب میکنید و با چه انگیزی و چه شخصیت پردازی باید انجام بدین، چون فقط صدا نیست، برای هر کسی، هر پرسوناژی، هر کاراکتری شما مجبورید جدا از این که یک تیپی انتخاب بکنید، شخصیت اون صدا رو چه به لحاظ روانی، چه به لحاظ گفتاری و عصبی، همه اینها رو و نمایشی، همه اینها رو با هم دیگه ادغام بکنی و بعد بیای یک رولی رو اجرا بکنی. پس بنابراین همین که شما یک رنگی، یک کپی یا یک تصویری از یک صدایی داشته باشی، نمیتونی انتخاب بکنی برای یک کاراکتری. و هر صدایی اگه در پس شخصیتی وجود نداشته باشه، یک شخصیت روانی و گفتاری نمایشی خاصی وجود نداشته باشه، اون صدا هیچ وقت شنیده نمیشه،
یعنی تاثیرگذار نیست
و به یاد نخواهد موند.
کاملا درسته. و اونقع این مقوله توی کارهای فانتزی، حالا یا مثلا به قول خودمون انیمیشن یا کارتون، خیلی بیشتره، درسته؟
دقیقاً.
کارهای ریال.
دقیقاً. ببخشید، یه وقتی شما وقتی جای کاراکتر جدی هم داری حرف میزنی، دو حالت داره. یا اینکه یک شخصیتی رو انتخاب میکنی و در ذهنت بازی میکنی و اون شخصیت رو میپردازی بهش و بعد اینو انتقال میدی، این صدا رو روی لبها و تصویر یک پرسوناژی، یا اینکه همون چیزی که خودت هستی همونو پیاده میکنی. حالا کدوم یکی به نظر شما درست تره؟ مطمئنن در فرایند این کار وقتی جالب تر خواهد بود، وقتی زیباتر خواهد بود که شما بتونید با توانایی های خودتون یک صدا و کاراکتری رو انتخاب بکنید که به اون شخصیت بیاد، نه اینکه خودتون رو پیاده بکنید.
درسته.
و بعد ولی در بعضی از مواقع احساس میکنید که شخصیت دیده شده اونقدر ضعیفه، چه به لحاظ بازی و نمایش انقدر ضعیفه، میان چیکار میکنین؟ میان از چیزهایی که خودتون دارید استفاده میکنین و خودتون جذابترین، خودتون جالبترین، خودتون بامزه‌ترین، بعد اون وقت خودتون رو پیاده میکنین. در خیلی از کارهایی که در گذشته ها دوبله شده و خوب دیده شده، علتش همین بوده.
درسته.
یعنی مثلا شخصیت یا آرتیست خارجی کار اون نبوده، یعنی اون جذابیت رو اصلا نداشته.
درسته.
بلکه یه گوینده اومده با اون چیزهایی که در توان خودش داشته و با زیبایی هایی که در بیان خودش داشته، در روحیه و نمایش و بازیگری خودش داشته و شخصیتش، اونو پیاده کرده و خیلی خوب دیده شد.
درسته. اولین باری که شما این کارو کردین کی بود؟
من اولین کاراکتری که اجرا کردم و برام خیلی جالب بود در سفرهای کمون بود.
نقشه؟
نقش زومبه. چرا میخندین؟
خیلی خوبه. خنده
نداره. من همیشه جای جونورو حرف زدم.
نمیدونی یاد چی افتادم؟ یه برنامه‌ای داشتیم ما توی رادیو، من جای گوسمند اونجا نقشمو بازی کردم. بابا میکردم با احساس.
خیلی خوشحالم.
آره جدی میگم. و بعد
اگه فکر میکنی که واقعا اون گوسفندی که گفتی دیده و شنیده شد،
میدونی اینقدر شنیده شد که بچه‌ها بعد از اینکه اون برنامه ضبط شد، رادیویی بود دیگه، تموم شد، بلند شد تمام قد، خدا حفظ کنه، آقای عباس محبی نوشته بود، منو بغل کرد و گفت تابان هیچ کس به غیر از تو نمیتونست این نقشو بازی کنه.
آخه
آره.
خب بله، خیلی. پس شما گوسفندگوی خوبی هستی.
آره
بله.
آره
خیلی خوشحالم. خدمتتون عرض کنم که
زومبر یه تیکه میشه
من یالا. مگه میشه اصلا؟ یعنی امکان نداره، چون زومبه یک کاراکتری بود، یک آرتیستی بود در قالب انیمیشن و شما باورتون نمیشین، باید حرف میزن، یعنی مثلا یک صفحه حرف میزد، بعد به دلایلی گفته بودن که صدای انسان نباشه روی مثلا یه همچین موجودی. و ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم به من گفتن که، پیشنهاد دادن که تو باید طوری اینو بگی که انگار
داره حرف میزنه.
داره حرف میزنه.
و یعنی من... هاپ هاپ
نه معمولی نبود، یعنی من تو حالت ها و ها حالت های
برزدنش، عصبانیتش،
آره، و یعنی سعی میکردم که یک، یعنی یک شخصیت انسانیم در، یعنی پنهان کنم و این در بعضی از مواقع شنیده میشد و این کار رو انجام دادم. و جالب بود برای من در اون زمانی که این کار رو در شبکه دو سیما دوبله میکردیم با آقای افشاریه،
خدا حفظشون،
و جالب بود که استاد میگفت که شما خیلی زیبا این کار دارید انجام میدید، براشون جالب بود و اینو یعنی از من تعریف میکرد، میگفت خیلی ها سعی کردن، یعنی من خیلی ها رو انتخاب کردم ولی نتونستن، حتی گوینده های حرفه‌ای تر از من که پیشینه کاری و حرفه‌ای خاص و قدیمی داشتن اونها هم نتونستن، ولی من به خاطر اینکه با موجودات اینجوری خیلی نشست و برخاست داشتم تونستم که این کار انجام بدم و خیلی هم یعنی موفق بود. و جالبه که می اومدن پشت همین اتاق شیشه‌ای وای می سادن و که ببینن این زنبه رو که میگه. من برای من خیلی جالب بود، یعنی من
از
در
همکارا.
اولین نه از کسایی که پرسنل مثلا علاقه پرسنل شبکه دو بودن، علاقمندان به دوبلاژ بودن،
صدای کیه
اومدن میخواستن ببینن که زنبه رو که میگه، سگر رو که میگه. و برای من خیلی جالب بود که من در اولین کار بلند سریالی موفق شدم.
اولین کار بلند بود؟
بله، این اولین سریالی بود که بعد از اون هم یه کار دیگه به این پیشنهاد دادن که اون هم همینطوری بود، مثلا در پلنگ دمدراز.
وای من عاشق اون کارتون
پلنگ دمدراز، یعنی در حقیقت اصلا حرف نمیزد، اصلا یعنی گویشی نداشت. بعد مدیر دوبلاژی که منو انتخاب کرده بود برای گویا یعنی منو اصلا اشتباهاً دعوت کرده بود، چون یک شخصیتی بود که ایشون تصور میکرد که دو تا شخصیت که یکیشو من میگم یکیشو یکی دیگه میگه، ولی بعد فهمیدن که نه،
یه نفر.
بعد فهمیدن که یه نفر، این دوتا فقط شباهت ظاهری به هم دیگه دارن. بعد گفت خب حالا برای اینکه بیکار نباشی شما بیا مثلا این پلنگرم شما بگو. بعد من وقتی که نه، من عاشق این بودم که از یه چیزی که وجود نداره با یه چیزی با وجود بسازم، یعنی اینو دوست دارم، یعنی کارهای خاص رو دوست دارم، در بخصوص در دوبله. آره. خیلی برام جالبه که یعنی شخصیت آفرینی بکنم. این کار رو اونجا انجام دادم و بسیار کار موفقی شد. و شبیه همین کارم در یک پروژه عروسکی انجام دادم، یه کار عروسکی پخش می شد به نام آقا جیلی که سالها پیش پخش می شد، بعد بستنی ها که خانم آزاده پور مختار گویندگیشو می کردن، کارگردانیشو می کردن و منو دعوت کرده بودن به عنوان، معتقد بودن که من جای عروسکم می تونم حرف بزنم. و وقتی که من رفتم جای یکی از بستنی ها حرف بزنم، اولین جمله‌ای که گفتم همه خندیدن و این بر من خیلی جالب بود. و جالبه که یادی بکنیم از خانم فنی‌زاده دنیا که
بله.
اون زمان عروسک گردون این کار بود و من می‌دیدم که چقدر تلاش می‌کرد با دستای خودش که این عروسک بسیار
جان می‌داد بهش،
عروسک بسیار سختی، یعنی ابر سختی ساخته شده بود. و من یعنی بر من جالب بود که این ساعت‌ها یعنی عروسک رو میگرفت تو دستش میچرخوند و با بازی میداد بهش، زندگی میداد بهش. در صورت بعد از اون یه عروسک دیگه به نام پوتی و من که یه برادر دیگه داشت به نام سوتی، جای دو تا پوتی و سوتی حرف میزدم. اونها عروسک های مکانیکی بودن، از انگلستان خریداری شده بودن.
آها.
و سریالی که باید این عروسک، دوتا عروسک نقش آفرینی می کردن، یک ماه داشت ضبط می شد و هیچکی نبود بتونه جای این حرف بزنه. شاید هم تشخیص خیلی ها من معتقد به این نیستم که مثلا هیچکی نبود که جای این حرف بزنه،
ولی کسی شاید تمایل نداشت.
نه، کسایی که می آوردن اصلا یعنی صداشون، انتخاباشون انتخاب درستی نبود.
درست.
برای که این عروسک شاید یعنی وقتی که اسم عروسک میاد ظاهرا تصور خیلی‌ها اینه که حتما یک خانوم باید جای عروسک حرف بزنه، در صورتی که اصلا اینطور نیست. و بعضی وقت‌ها ما باید به لحاظ شخصیتی به اون عروسک نگاه بکنیم و اون عروسکی که من دیدم اصلا لازم نبود که، و همه اولش فهمیدم که اصلا لازم نبود که صدای یک خانوم باشه، صدای یک آقای جوان میتونه.
پوتی و
پوتی و سوتی.
خب میشه حالا بگین شما یه تشم رو
پوتی فکر کنم اینجوری بود، نمیدونستم باید چیکار کنم، اینجوری بود. بعد اون که اینجوری عرض زد صداش اینجوری بود، این تیپه رو من خود انتخاب کرده بودم.
خب
بعد حالا مثلا صوتیه یه کمی مثلا آروم حرف میزد، مثلا میگه حالا وقتی میخوایم بریم اینجا و اون مثلا اینا دوغلو بودن، ولی اونو کاملا ریتمش خیلی شل بود، به خاطر اینکه تفاوت داشته باشه ریتمشو خیلی کند انتخاب کرده بودم. دیالوگای کمتری هم میذاشتم براش به خاطر اینکه ریتم کار نیفته، یعنی همه اینها رو در نظر میگرفتیم و سکانسی نیفته لحاظ اون جاذبه دیداری و شنیداری. و برای پوتی نه، برای پوتی یه چیز خیلی، یعنی خیلی اکتیو بود، خیلی
درسته.
یعنی پرتلاش بود و کاملا فرق میکرد.
گذاشتینش ناراحته،
عصبانی نشو، برای یه زومبه از شنا کردن که بهتره.
این چه حرفی میزنی؟ میدونی که زومبه سگ مخصوص منه. آه 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 آه
زود بیارینش بیرون.
یه جسد
از کجا داری بیزون بره؟ من که از کارای تو سر در میاره. از گرسنگی مردم، زومبی کجا رفته؟ چی؟
یه سکه طلا از کجا آوردیش؟ آخ جون زومبی، بایی میتونیم حسابی غذا بخوریم.
اردشیر جان، با مدرسه رابطت چطور بود؟
مدرسه رو دوست داشتم فقط به خاطر زنگ انشا و نه اصلا
انشا ورزش اصلا
و ورزش نه، من به ورزش داخل دبیرستان و مدرسه زیاد علاقه نشون نمیدادم. بعد اون وقتا داستانمون یه جور دیگه بود، ما زنگ ورزشمون زیاد اهمیت نمیدادن. زنگ ورزش درس یک زنگی بود که ما میتونستیم با اون درسای دیگر رو جبران کنیم و همین، در همین حد بود. ولی زنگ انشا و تاریخ و اینا رو دوست داشتم.
جدی؟
بیشتر به ادبیات علاقه داشتم.
تجدید چی؟ تجدیدنم آوردی دیگه.
من یا قبول میشدم
یه ضرب یا رد میشدم،
یا قبول میشدم یا اینکه یه دفعه ترک تاثیر میکردم، یعنی یهو مثلا یعنی میگفتم دیگه نمیام دیگه، یعنی کلا آدم عجیبی بودم.
یه دفعه بی خیال شدی؟
یه دفعه بی خیال میشم و بعد مثلا یه سال دیگه میرفتم دوباره مدرسه، ولی این دفعه درس میخوندم.
آه خیلی هم خوب بود،
یعنی بسته به وعده بعید هایی بود که پدر مادر بهم میدادن.
پس تو کار تقلبی هم نبودی؟
تقلب نه اصلا کلن، یعنی من تو زندگیم هیچ وقت نتونستم تقلب کنم.
ترس
یعنی خیلی چیزها رو، یعنی تقلب رو میشناختم، میدونستم تقلب چیه، ولی اصلا نتونستم، بلد نبودم. یا مثلا دروغ گفتن بلد نبودم، لو میرم. یعنی مثلا یه روز سر کارم هم دیر میرفتم، یه جناب آقای یادمه که سر یه کاری بودیم به نام بلوط دانا که استاد علی محمدی، مهدی علی محمدی، مدیر این کار بودن، سرپرستمون بودن و من انتخاب کرده بودن برای رول بلوط دانا. بعد من از کرج می اومدم، خونمون اونجا بود و وقتی داشتم می اومدم دیرم شد. تو مسیر من تمام جمله هایی که باید دروغ می گفتم، یعنی کلک می زدم، باید اینا رو سرهم می کردم برای اینکه به مدیر دوبلاژم بفهمونم که من به خاطر این دیر اومدم. بعد اگه بگم که مثلا دیر شد به خاطر این، بعد اون این جواب میده. اگه این جواب داد من اینو میگم، اگه اون من اینو گفتم اون اینو گفت، این جواب میدم. همه یعنی سوال جوابا رو ردیف کرده بودم که بیام. بعد وقتی اومدم تا دیدمشون، خوشبختانه دستگاه دوبلاژ خراب بود و هیچ اتفاق نیفتاد. و وقتی بهشون رسیدم گفت چرا دیر اومدی؟ بعد تا پرسیدن از من با همون لحن بسیار زیبا و دلنشینتون، گفت چرا دیر اومدی؟ گفتم که من خواب موندم، واقعیت رو گفتم. بعد به خودم گفتم چقدر چه سفر دردآوری بود.
همش دروغ سرهم کردیم، آخرش هم نشد. شیطنت های بچگی چی؟ خب شما شاه سواری هستی درسته؟
من
اصالتاً؟
بله من اونجا بدونم.
آره
بعد موقع خیلی هم شهر خیلی خوبیه، شهر خیلی یعنی مردمان خیلی خوبی داره، به خصوص در مناطق در اونهایی که مثلا شاه سواری اصلا.
خب الان شما شاه سواری بخوای چهار تا جمله باشن اما داری ما بگین چی میگی؟
الان خیلی خب خیلی خوب راجب چه راجب
هرچی باشه.
ندانم الان چی بگم. ندانم الان چی بگم. میدونی چیه؟
الان نمیدونم چی بگم.
نمیدونم آفر که الان ترجمه کن دیگه.
باشه بگم.
ندانم الان چی بگم. ولی مریاده وقتی کوچه بام یه روز برمه کردم.
وقتی که کوچیک بودی یادت هست وقتی کوچیک بودی؟
وقتی کوچه بام یه روز برمه کردم.
برمه کردم؟
بله.
یعنی چی؟
یعنی که گریه کردم.
آخه
چون که متوجه بابام میکفششون لوکا بابا.
چون که متوجه شدی بابات؟
نه میکفششون لوکا بابا.
نه
کفشام سوراخ شده.
ای جانم.
بعد با خودم بگوتم، بعد خوشتر بگوتم، بعد یعنی با خودم
با دل خودم گفتم
خوشتر بگوتم برمه چره ایجه بدون کفشم تونی بگردی.
آم میگی برای چی گریه میکنی؟ اینجا آره. بدون کفش هم میتونی به چرخی بگردی.
برای اینکه سرزمین خیلی آره. بازیه و همه جا دشته و هیچ احتیاجی نداری به کفش.
آقا شما اینجا این خدا رو شکر که زنده بودی، فکر میکردم مردی.
خب پس خیال کردی که من مردم خانم خانوما، یک کردی من رفتم اون دنیا، به خاطر همین تو دوباره رفتی ازدواج کردی. آره درست میگم؟
ای خدا حالا چی بگم چی کار کن؟ تو اون زلزله ای که اومد تو که 20 سال پیش گم شدی، من تنها مونده بودم، اون وقت من بیچاره تو شکمم یه بچه بود. بعد به لطف خدا شوهری مثل جیمز نصیبم شد که تو اجتماع به من احترام داد، آبرو داد، یه پسر دیگه داد، پس تو هم برام بهتر شد. اگه جیمز نبود الان من باید با پسرمون آوارگی میکشیدم.
اردشیر تا حالا حسادت کردی؟
نه
اصلا و ابدا.
اصلا یعنی من بعضی وقتا ببینید آدم ها همه حسادت تو وجودشون هست، ولی من تا فقط کافیه که خودتون در یه همچین مواقعی یه نهیبی به خودتون بزنین.
درسته.
یعنی احساس میکنی که یه رگه هایی از حسادت داری و میاد سراغت و خیلی راحت همون لحظه یه نهیب به خودت بزن و بگو اردشیر حسود نباش.
حسادت بده ولی غبطه خوبه. غبطه خوردن، من خودم به صدا خیلی غبطه خوردم.
به حال بعضی ها غبطه خوردن واقعا خوبه، به حال کسایی که
حالشون خوبه.
بله حالشون خوبه، نه به حال برای کارهای بد، نه برای چیزهای بد غبطه خوردن. من به حال بعضی ها غبطه میخورم به این خاطر که یعنی دوست داشتم مثلا اونجوری باشم.
ای جانم
هیچی رادی ندارم.
رابطت با داستان قصه چطور اردشیر؟ کسی که تو کار دوبله است بالاخره به ویژه کارتون دیگه عاشق قصه باید باشه و عاشق
کلن یعنی همون